این سوال رو البته از این باب پرسیدم که به حال ایجاد شغل با سرمایه گذاری رابطه مستقیم داره و وضعیت سرمایه گذاری در تولید وضعیت چندان مطلوبی نیست. من این سوال رو از این باب پرسیدم. اشکال نداره، دو سه هفته دیگه انشاءالله خدمتتون هستیم. این رو
با امید خدا پرسید.
خدا حافظتون مشاهده
کنم. من در خدمتم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
ما شکفته ریشه مهر ایران تو رگ‌هامون جاریه، قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار،
دو مهمان گرامی دیگه رو خط ارتباطی ما آمدند و خواهند آمد برای ارائه گزارش در طول ایام نوروز. مجموعه فعالیت ها و خدمات و زحمات بسیاری کشیده شد از سوی این دو نهادی که الان خدمتون معرفی میکنم، برای کاهش بحران، برای کاهش صدمات و برای رسیدگی به مردم، به ویژه در چهار استان، در خوزستان، در فارس، در ایلام، در گلستان. چالش های بسیاری داشتیم و تلاش های زیادی شد. آقای دکتر بهنام سعیدی، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور، و آقای مشتبه خالدی، سخنگوی محترم اورژانس کشور. آقای دکتر سعیدی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیز ما در سراسر کشور.
متشکرم. آقای دکتر خالدی، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین آقای دکتر سعیدی عزیز.
متشکرم.
این چند روز درگیر بودم.
خدا به شما سلامتی بده. بله، ما پیگیری از طریق رسانه می‌کردیم آقای خالدی و دعاگوتون بودیم واقعا.
بله،
هم شما هم آقای سعیدی هم دوستان دیگر. آقای دکتر سعیدی، از شما آغاز بکنیم. ظاهرا آقلا و گمشان دوباره آب بالا اومده، نه با این سامانه بارشی که از امروز وارد کشور شده؟
ببینید، ما سه تا سامانه بارشی رو تو کشور داشتیم. سامانه اول شدید بود، سامانه دوم خیلی آرام بود و سامانه سوم هم که یک شنبه و دوشنبه هفته گذشته بود، شدتون خیلی زیاد بود که تعداد زیادی از استانهامون رو، به خصوص شش استان رو، بیشتر تحت تأثیر قرار داد. توی گمیشان و آقلا هم به دلیل حالا ذوب شدن برف ها و اینا یه مقدار آب بالا اومده، اما قابل کنترل هست و الان نیروهای امدادی تو منطقه وجود دارن و آبی که بتونه خطری و تهدیدی رو داشته باشه نه اونطور نیست.
بله.
و کاملا قابل کنترل هست و الان هم همه نیروهای امدادی و عملیاتی تو منطقه حضور دارن، حالا اهم از نیروهای مسلح شامل سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای جهادی، دستگاه‌های امدادی مثل هلال احمر، راهداری و همه دستگاه‌هایی رو که مسئولیتی رو دارن الان توی تمام مناطقی رو که آب گرفتگی توی استان‌های سراسر کشور داشتیم، اما در گلستان و آقلا به طور ویژه و در لرستان و همچنین خوزستان هم به شدت مشغول امداد رسانی هست.
الان در کدوم منطقه های دکتر سعیدی همچنان مردم نیاز به امداد رسانی دارند و این خطر تهدید میکنه اونا رو بیشتر؟
ببین، الان خطر که خیلی کمتر شده. بله. اگه بخوایم از نظر این که رعایت احتیاط رو داشته باشن، مردم عزیزمون بیشتر توی خوزستان باید دقت بیشتری رو داشته باشیم.
یعنی مثلا کرخودز رو میفرمایید؟
بله، هنوز خروجی آب رو داریم، هرچند که کنترل شده با مدیریت خوبی رو که برای سدها داشتیم توی خوزستان، علارغم این که ورودی سدها بسیار زیاد بود و با کمیته تخصصی و فنی رو که تشکیل دادم توی خوزستان و شخص وزیر محترم نیرو هم اونجا حضور داشتن و مدیریت میکردن، شاهد بودیم که علارغم که حالا شاید تعدادی از روستاها رو سیل گرفت یا بخشی از مزارع رو آب گرفت، اما با مدیریت خوبی که انجام دادن، حالا رصد کردن چه میزان ورودی هست چه میزان باید خروجی رو داشته باشه، اما تلفات انسانی نداشتیم. 101 روستا رو توی خوزستان تا این دست سردها حالا یا تخلیه کامل صورت گرفت یا تخلیه جزئی، با مدیریت خوبی که جای تشکر دارد همه ای کسانی که اونجا برخلاف زحمت کشیدن، تلفات جانی رو نداشتیم. حالا هرچند به مزارع اینها خسارت های وارد شده که اینها قابل جبران هست، چرا که راهبرد اصلی رو که دست افتاد مدیریت بحران کشور به اون توجه و ویژه میشه حفظ و نجات جان انسان ها هست. خسارت های مادی خب باید تلاش کرد که اتفاق نیفتن، اما اگر به هر دلیلی رخ بده اونها قابل جبران. شما زلزله کرمانشاه رو نگاه بکنید، خب خیلی خسارت های اتفاق افتاد و الان اگه به کرمانشاه تشریف ببریم این خیلی از خانه ها ساخته شدن، مستحکمتر، زیباتر، خیابون ها اصلاح شد، ساخته شد، اما کسانی که دیگه جان خودشون از دست دادن قاعدتا قابل جبران نیست و ضربه بزرگی خواهد بود. توی لرستان هم دو منطقه رو بیشتر تحت تأثیر بودن، یکی منطقه پل دختر بود و یکی شهر معمولان بود.
بله.
که این دوتا راه های ارتباطی و شریان های حیاتیشون مشکل داشتن، اما با تلاشی که صورت گرفت هم برای امداد و نجات هم از طریق زمین و هم از طریق هوا، چیزی نزدیک به 22 بالگرد و هم از بالگردهای هلال احمر، عرصه سپاه، اینها ورود پیدا کردند و اونجا هم عملیات امداد و نجات با موفقیت انجام شد. راه‌های ارتباطی قطع بودن، خب راه‌های اصلی به این دلیل که خب چندین کیلومتر سیل راه رو برده و این نیاز داره به زمان که بخواد دوباره اصلاح بشه و به حالت اول برگرده، اما راهداری با ایجاد راه‌های فرعی تونستن دسترسی رو پیدا بکنن هم به شهر معمولان و هم به شهر پل دختر و امداد رسانی رو انجام دادن. با سایت‌های اسکان اضطراری که ایجاد شد، هلال احمر تونست امداد رسانی رو انجام بده، نفرورهای ارتش و سپاه هم تو منطقه حضور داشتن و توزیع مواد غذایی رو به اندازه کافی در کنار اون سایر امکاناتی رو که حالا مردم نیاز داشتن هم از اقلام میرکار و جنوب خارجی هم قطعا توضیح خواهم داد.
بله بله.
توضیح کردن که جای تقدیر و تشکر داره از همه کسانی که بالاخره بلیج مردم عزیز و صبورمون در سر و سر کشور مناطقی تحت تاثیر بودن. ما شاهد بودیم که من این نکته رو جا داره اینجا عرض کنم، بعضی از استان‌ها بودن خودشون درگیر سیل بودند، اما بله. احساس می‌کردن که حالا بحران اونها کمتر از لرستان یا خوزستان
و کمک می‌کردن. بله
کمک می‌کردن،
20 تا استان درگیر بودن دیگه. بله
بله 24 تو موج دوم 24 استان درگیر بود.
بله.
اما استان میره خودش درگیر سیلاب بود، اما می‌دونستن توی پل دختر بلکه نیاز به کمک هست. مردم، حتی مردمی که یک حالا حرفه‌ای رو بلد بودن، یه شغلی رو وارد بودن، مراجعه میکردن کمک میکردن. توی گلستان فرض کنید یه بیل مکانیکی داشت، یک دستگاه سنگین داشت، یه بنز داشت، همه اینا رو بر میداشت میومد و کمک میکرد. یا تو کمک هایی رو که مردم از نظر کمک های مالی و غیر نقدی که انجام دادن باز جای تقدیر دار، ما مرتب تماس ها رو داشتیم که مردم سوال میکردن خب ما کمکامو رو چطوری انجام بدیم، راهنمایی میشدن. از این جهت هم جا داره صمیمانه تقدیر و تشکر.
متشکرم از شما دکتر سعیدی. آقای دکتر خالدی، خواهش میکنم. آقای دکتر سعیدی اشاره کردن 24 استان در موج دوم سامانی بارشی درگیر بودن کشور. خب این اتفاق هر جای دنیا بیفته طبیعی است که یه جورایی تا بیایم و این بحران مدیریت بکنیم زمان میبره. یعنی طبیعی است که آدم دست پاچه بشه ابتدای کار، اما اگر خدای نخواسته شرایط اینچنینی تکرار بشه در کشور، ما در حوزه اورژانس واقعا چی کم و کسر داریم برای اینکه سرعت رسیدگیمون به بحران اینچنینی بالا بره؟ چون رهبری تشکر کردن هم از مسئولان و به ویژه از مردم، خب حالا فرض کنید که مردم این حمیت رو نمی کردن واقعا یا این کمک رو مساعدت رو نمی کردن و فقط مسئولین باشید این کار رو می کردن، یعنی بحران گونه ای باشه که خیلی از مردم درگیر باشن، تو این شرایط واقعا چی کم داریم برای اینکه سرعت رسیدگی به بحران رو بالا ببریم، حالا حداقل تو حوزه اورژانس؟
بله نکنید، ما تقریبا کمکی که خدا به ما کرد این بود که برای امداد نوروزی همه سازمان ها درگیر بودن توی
آماده باش بودن
بله و آماده مثلا برای سیل گلستان ما تمام تجهیزات مثلا برای مدیریت بحران و دیزاستر و اینها رو ما همه توی آمبولانس هامون دیده بودیم. اما نکته ای که وجود داره، ما الان دوست و من داشتم با بچه هواشناسی صحبت میکردن که بارش دوباره ای رو شاید در قسمت زاگرس داشته باشیم و شاید اتفاقاتی برای همین استانهایی که سطحاشون پر شده دیگه زمین کشش جذب آب رو نداره و اینها داشته باشیم. ما الان کاری که فکر میکنم باید لازم هست انجام بدیم، ما یک مراکزی رو داریم به نام مراکز هدایت عملیات یا EOC، یعنی اسم انگلیسیش میشه EOC Emergency Operation Center، همه جای دنیا هم دارن. ما باید این سامانه ها رو خیلی با هم هماهنگ باشیم، یعنی بلافاصله اگر سردی داره به یه حدی میرسه این EOC فعال بشه، در آفا اینو مدیریت بکنه، اگر نمیدونم خدا اینا همه باید با هم هماهنگ باشه. اما اورژانس به صورت ویژه نکنید، اولین بالگردی که تونست پول دختر پرواز بکنه و مصدوما رو جابجا کنه و بالگرد اورژانس بود. ما الان متاسفانه در کشور یکی از مشکلاتمون اینه که بالگردهای در اختیار اورژانس هم کم داریم. ما الان باید یه کاری بکنیم که اولویت اول به قول آقای دکتر سعیدی شاید وضعیت مثلا زندگی مردم رو بتونیم حالا با کم و زیاد جبرانش کنیم، ولی جان انسان‌ها رو تو قابلیت جبران نداره. ما 4 تا رکن اصلی اگر داشته باشیم، اول جان انسان هاست، بعد مال انسان هاست، محیط زیست و حالا فرآیندها. اما جان انسان ها باید در اولویت باشه. یعنی من وقتی در EOC خودم نشسته بودم، اولین اطلاعات اومد که نمیدونم مصدوم در فلان جا داریم یا فوتی در فلان جا داریم، این بلافاصله اولین زنگ رو برای من روشن کرد که آقا تمام آمبولانسات اونجا آماده باش بده فلان، یا مثلا در بعد گاوشان اگه درست تنفس کرده باشن در سنندش که دیشب اولین اطلاعیش اومد که احتمال سرریز شدن داره، بلافاصله من هم بیمارستانم آماده باش دادم، هم آمبولانس هم آماده باش دادم، هم درمونگاه و خانه بهداشت. اما نکته‌ای که وجود داره، ما الان یه سری آمبولانس های فوربیت درایو می‌خوایم خب که تو این شرایط بتونن برن. یعنی نکنید من آمبولانسم عادیه برای شرایط معمول، ولی الان فورد ویلدرایو شاید مثلا نزدیک 1000 دستگاه من بخوام که به خیلی از استانهای خودم تزریق بکنم اینو در زمان بحران بتونن کار انجام بدن. یک سری دیزاستر واکس ها هستن یا جعبه هایی که الان مثلا ما میگیم که مثلا کمک های بین المللی داره میاد. خب این کمک بین المللی باید قبلش ما یه جور اتفاق کرده باشیم، این اعتبارش حتما باید توسط سازمان مدیریت بحران برای ما دیده بشه، ما در یک جای اینو دپو بکنیم که در زمان بحران بتونیم استفاده بکنیم. ما خوشبختانه سواد مدیریت بحران کم نداریم تو این کشور، یعنی اگر شما بپرسید بهترین نکات رو میتونن به شما بگن. شما هم دیدید بلافاصله که جریان بارندگی شدید شد، توصیه های جدی از رسانه ما رفت خب که همین رو اگه رعایت میکردن شاید واقعا ما اون همه کشته در استان شاد فارس نمیدادیم. خب یعنی فقط ما خیلی مثلا آخرین خبرم دیشب بود دیگه، دوباره در فارس 5 نفر داشتن نمیدونم فیلم برداری میکردن و متاسفانه آب بردش.
آمار کشته ها چقدر بوده آیدو که خالدی؟
من فکر میکنم آخرین عددی که برای من گزارش شد فکر میکنم 70 نفر، ولی خب طبیعتا سازمان پزشکی قانونی هم دقیق‌تر میتونه بگه، هم با جزئیات بیشتری، چون اینها یه سریشون مربوط به سیل بودن، یه سریشون مربوط به رانش زمین بودن، یه سریشون مربوط به برق گرفتگی هستند که اینا همه رو شاید قاعدتا تو سیل نشه گنجایش داد، ولی خب پزشکی قانونی دقیق میتونه بگه، چون من مثلا به حرف افرادی که تو صحنه هستن شاید به من بگن که این رانش بوده سیل بوده برقی، ولی پزشکی قانونی دقیقا خواهد بود. ولی مصدومین خوشبختانه به عدد روی 800 تاست با چنین سیلی که این همه استان درگیره، 800 تا مصدوم، این نشون دهنده اینه که واقعا کار داره مدیریت میشه. ولی خب طبیعتا ما باید هم زیر ساختامون رو درست بکنیم، مثلا بحث سدها باید جوری باشه که واقعا به یه حدی که رسید، ما حقیقتش هم شاید حالا نظر شخصی خودمه، شاید مثلا ما چند سالی که در خوشسالی بودیم یک مقداری بیشتر به آب توجه داشتیم خب، فکر هم نمی کردیم که بارش به این شکل شاید بشه نمیدونم، ولی خب چیزی که وجود داره، ما شاید باید این بحث آبخیزداری، بحث مدیریت سدها، اینها به این شکلی باشه که نتیجهش بشه حفظ جان انسان ها. یعنی ما باید اون سمت حرکت باشیم.
ممنونم از شما آقای دکتر سعیدی.
بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این که در گلستان سیل ویرانگر شد و آسیب‌های زیادی هم به مردم زد، گفته می شود به خاطر اینکه نیمی از جنگل‌های شمال کشور قطع شده در طول دو سه دهه گذشته. چقدر این تحلیل درسته و چون خیلی مانور داده شد رو این موضوع؟
عوامل مختلفی برای اینکه یک سیل بتونه، اون سیل خشونت داشته باشه، اون سیل ویرانگر باشه، اون سیل تهدید کنه جان انسانها و مال انسانها و اموال انسانها رو، عوامل مختلفی در اون درگیر هستن. ببینید تعبیر خوبی رو به کار بردن که رودخانه یعنی خانه رود، رودخانه یعنی مکانی که متعلق به سیلاب هست. چند نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. هم مسئولین باید توجه بکنن و هم مردم عزیزم باید توجه بکنن. حفظ حریم رودخانه یک اصل هست، همونطور که یک انسان یک حریمی رو برای خودش دارد، خانه اون یک حریمی رو دارد، دیواری رو دارد، چارچوبی رو دارد، لذا رودخانه هم یک حریم دارد. تجاوز کردن به حرائم رودخانه، حریم رودخانه ها میتواند مشکل ساز باشه.
بله.
شما خیلی از خونه هایی رو که توی پل دختر دیدید که آب برد.
بله.
یا در مکان شما سوابق رودخانه ها رو اگه بررسی بکنید، اکثر خونه هایی که دچار سیل و آب گرفتگی شدن و نهایتا نابود شدن به این دلیل که این ساخت ساز ها در حریم رودخانه انجام.
نه خب الان اینا اشکال به شهرداری های مناطق هست، این اشکالات
که میگه شهرداری باید وظیفه خودش رو انجام بده. قصور و کوتاهی از هیچ کس نباید.
نه دکتر، من نمیخوام کلی فرمایش بفرمایید. الان این ایراد به شهرداری که مجوز داده اونجا خونه ساخته بشه مثلا، درست؟
درسته.
من استان گلستان سوال کردم چقدر این نقد وارده؟ بایا اساسا سوال خواهد شد از کسانی که اگر واقعا همچین علتی وجود داشته و باعث و این سیل مثلا در استان گلستان شده، آیا واقعا از مسئولین عالی اون استان ها سوال خواهد شد که چرا؟ آقای دکتر سعیدی؟ آقای دکتر سعیدی؟ بله آقای دکتر خالدی، اگه نگفته باقی مونده خیلی کوتاه بشنویم. آقای دکتر خالدی؟ بسیار خوب، ظاهرا ارتباط ما با آقای دکتر خالدی هم قطع شد. تشکر میکنیم از آقای دکتر سعیدی و دکتر خالدی. ما این حق رو برای رسانه محفوظ می‌داریم که حتما این سوال ما رو پاسخ بدن مسئولین که آیا به واقع باید پاسخ بدن، نباید پاسخ بدن، چه پاسخی باید توی زمینه بدن. تلاش میکنن همکارانم در طول هفته ارتباط برقرار بکنن و امیدوارم که به این سوال ما پاسخ بدن. خیلی ازتون ممنونم آقای خالدی. آقای دکتر خالدی خواهش میکنم خیلی کوتاه، اکثر یک دقیقه اگر ناگفته باقی مونده در حوزه اورژانس
من خواهش میکنم تمام تلاشمون باید بکنیم یک نفر هم حتی جانش مورد تهدید قرار نگیره. من مطمئنن در سال 98 یکی از اولویت های کاریم این خواهد بود که تمام اورژانس های کشورم رو به تجهیزات برای نجات افرادی که حالا در سیل گیر میکنن حتما انجام بدن. همه ای سازمان ها هم باید این کارو بکنن. این که حالا تو سال گذشته انجام نشده، تو دو سال دیگه گذشته، شهردارا هم بیان پای کار، همون طبق فرمایش شما واقعا سازمان جنگل ها هم بیاد نظارتش رو مجدد بکنه، اشکالی نداره. خودمون یه کاری بکنیم که برای 98 خود نکردی یک هموطنمون دچار این مشکل نشه. و نکته ای که حتما خواهشم اینه که بحث آمبولانس های فور ویل درایو ما رو حتما مد نظر قرار بگیرن، چون ما بحث سیل رو داریم، کشوری هستیم که از 41 بلای که در جهان اتفاق میفته 31 شما در ایران تجربه خواهیم کرد. خب طبیعتا پذیرفته نیست که سال دیگه بگیم که آقا مثلا الان یه چیز دیگه ای اومد ما آماده نبودیم. خب طبیعتا ما تجهیزاتمون رو همه رو بروز بکنیم. بالگرد ها خیلی کمک کرد، ما تو سیل دیدیم راه ها همه بسته میشه.
بله.
ما الان هم بازم دیر نشده، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم استان های ما درگیر بارش خواهند شد از امشب. از الان هم نیروهاتون رو فراخوان بکنید.
بله.
تمام سازمان های امدادی برن جلوتر، در کنار مردم باشن، هر جای اتفاقی افتاد سریع بتونن امداد رسانی بکنن.
ممنونم آقای دکتر خالدی ازتون، ممنونم و براتون روز موفقیت میکنم.
متشکرم.
آقای دکتر سعیدی.
بله بله،
من خیلی کوتاه اکثر یک دقیقه به این سوال من پاسخ میدید آقای دکتر سعیدی؟
ببینید پوشش گیاهی میتواند درصدی از عاملی باشد که باعث بالاخره سیل گرفتگی باشه، اما عامل تام و کامل نیست. به این دلیل که حجم بارندگی ها اینجا خیلی بیش از اون چه بود که ما بگیم صرفا پوشش گیاهی که از بین رفته، قطعا بعضی جاها هم از بین رفته.
خب وقتی از آبخیز داری صحبت میکنیم آقای دکتر سعیدی، آبخیز داری یعنی بخشش جنگله دیگه؟
نه ببینید میخوام بگم مثلا تو این کشور هر سال داره آبخیزداری، آبخانداری داره انجام میشود. اینطور نیست که بیا طول رودخونه ها هر سال داره لایروبی میشه، اقدامات توسط وزارت نیرو انجام میشود. میتواند یکی از عواملش بالاخره از بین رفتن پوشش گیاهی باشه، عواملش خشکسالی های چندین ساله باشه که با زمین نفوذ پذیری اون بسیار کم شده باشه. عاملی ساختارهای غیر مجاز کنار، ده ها عامل وجود داره. یکی از عوامل از بین رفت، اما این عامل تنها عامل نبود. دیدی که بارندگی های تو این فصل حجمشون بسیار زیاد هست. مدت زمان شاید کوتاه باشه، اما چون حجم بارندگی و میزان باران بسیار زیاد هست، قاعدتا میزان آب بیشتری رو روان آب بیشتر و نهایتا منجر به طغیان رودخانه‌ها و سیلاب شد.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر سعیدی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه ان شاء الله.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. دو چشم اشکایی یادم میرقصد، زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم.
در حالی که باران رحمت و نعمت الهی در حال باریدن هست در بسیاری از مناطق کشور، در برخی مناطق مردم نگرانند که این بارش ها دوباره چالشی برای کشور ایجاد نکنه و برای مردم. سری به همکارانمون در سازمان هواشناسی بزنیم، سکا خانم فریبا گودرزی کارشناس این سازمان، و اوضاع جوی مناطق مختلف کشور رو ازشون بپرسیم. خانم گودرزی سلام، صبح بخیر.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم خانم گودرزی. شاید اگر هشدارهای هواشناسی رو 72 ساعت قبل از اینکه موج اول سیل وارد مناطق مختلف کشور بشه جدی میگرفتیم، خیلی از اتفاقات نمیافتاد. این شاید یکی از دلایلش خشکسالی‌های پی در پی بود که شاید خبر هواشناسی دیگه خبر مهمی هم به شما نمیومد. اما این اتفاق افتاد و متاسفانه یه جایی این هشدارها جدی گرفته نشد. سامانه بارشی که الان وارد کشور شده و الان پایتخت هم از نعمت بارش الهی داره برخوردار میشه، بله، چقدر جدی است، چقدر امکان خطر وجود داره و اگه ممکنه اینا رو یه مقدار باز کنید برای مردم؟
بله، خدمتتون عرض کنم، همطور که شما فرمودین دیگه با ورود سامانه بارشی به بخشایی از غرب کشورمون، نیمه غربی کشور، امروز علاوه بر نیمه غربی دیگه مرکز شرق و شمال شرق هم بارندگی رو دارن. بارش تو ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی میتونه به شکل برف باشه. شدت بارش ها رو اگه بخوایم بگیم در غرب چهارمحال بختیاری، بوتنو، بویراحمد، شمال بوشهر، شمال و شمال شرق خوزستان، شرق کردستان، لرستان، دیگه کرمانشاه، اینا، آذربایجان شرقی، همدان، شمال زنجان و قزوین امروز بارشاش به نسبت شدید هستش. اما یه نکته رو من اینجا یادآوری کنم که این سامانه بارشی به نسبت سامانه هایی که قبل اومد و سیلاسا بود شدتش کمتر هستش، ضعیفتره بارش ها بعد نسبت، ولی به اون نسبت نمیرسه، یعنی اونطوری در حال که میتونست مخاطره انگیز باشه نیستش. و بر بعد از ظهر امروز که تمرکز بارش‌ها بیشتر برای شمال شرقی کشورمونه.
تا کی ادامه داره خانم گودرزی؟
تقریبا میتونم بگم تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف، چون عبور امواج رو از کشور داریم، میشه گفتش که بارش ها ادامه داره.
نه چون چه تو آقلا و گمیشان الان آب دوره بالا اومده، خطر نداره برای مردم و منطقه؟
ببینید خب آره، چرا، با توجه به اینکه خب اونجا دیگه زمین مرطوب هستش، حالا با بارش هایی هم که امروز از اوایل وقت امشب، یعنی که برای استان گلستان هم بارندگی رو داریم، فردا هم ولی بارش هاش فردا پراکنده تر میشه خدا شد. با توجه به اینکه بله همطور که شما فرمودید دیگه رطوبت هم تو منطقه هستش، احتمال داره که خب یه خود اونجا مخاطره انگیز تر بشه، ولی در جای دیگه نه مشکل خاصی رو نداریم برای مناطق دیگه. ولی مناطق سیل با توجه به اینکه رطوبت رو سطح زمین زیاد هستش، احتمالش هست.
بله
امشب دیگه برای نیمه شمالی خراسان، در زمین خراسان شمالی، شرق سمنان و استفاد البرز شرقی بارش های ادامه داره.
صحیح.
فردا دیگه میتونم بگم باز عبور امواج رو داریم رو دامنه های زاگرس، شمال غرب، غرب مرکز، دامنه های جنوبی البرز، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال شرق و سواحل دریای خزر باز بارندگی رو دارن. فقط یه نکته هم هستش که حالا امروز علاوه بر بارش هایی که داریم، وزش بادهای شدید رو برای غرب کرمان، شمال فارس، برخی نقاط هرمزگان، یزد، اصفهان، همدان، مرکزی و جنوب آذربایجان شرقی و غربی داریم که میتونه تو برخی نقاط کرمان، یزد، اصفهان و هرمزگان خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه.
ممنونم خانم گودرزی، براتون روزی
مخفیت میکنم. خداحافظ. شما خدا داریم.
از این که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید متشکرم. ارادتمند همه شما امیر حسین راسخ.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر باشه انشالله. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 14 در بخش اول. امیدوارم که تا پایان برنامه‌های این بخش ما رو همراهی بفرمایید. دو خط ارتباطی هم در اختیار شما عزیزان هست، 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست که میتونید پیام‌های خودتون رو به این سامانه بفرستید، و 22,86-10,35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم، پیام‌های خوب شما رو دریافت کنیم و امیدوارم که حتما با ما در تماس باشید. انتقاد، پیشنهاد و یا اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. انشالله همکاران بنده اعمال خواهند کرد نظرهای شما هموطنان عزیز رو.